بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جلسه گذشتمون این بود که بعضی از حاکمین در حکومت اسلامی معتقدند که ما هیچ وظیفه‌ای در هدایت مردم نداریم، رسوندن انسانها به کمال، به دین، تقویت ایمان، تهذیب اخلاق، تعلیم احکام، میگن هیچ وظیفه ای نداره. ما وظیفه من حکمرانیه، رو بنده مکرر شنیدم. آیا این طوریه؟ میشه دینا رو گفت؟ جلسه قبل نمونه هایی از ادله رو عرض کردیم که اصلا حکومت اسلامی برای اقامه عدالت و عدالت که همش کار عمرانی که نیست، که همه چیه. آیات قرآن رو هم خوندیم، اون آیه 41 سوره حج یه مقدار با اسم واضح‌تر بیان کرده: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اصلا هدف از اقامه حکومت رو این بیان کرده، وقتی حکومت ایجاد شد، مانع برطرف شد، اقامه صلات میکنن، زکات رو پرداخت میکنن و به دنبالش امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خوشبختانه در نظام اسلامی هم ستاد اقامه نماز ایجاد شد و هم ستاد زکات، اما متاسفانه سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل نشد، در حالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دستورش رو دادن، کوتاهی از طرف ایشون نبود. ایشون فرمودن کوتاهی از طرف دولت موقت بود. اون زمان آقای بازرگان زیر بار نرفت، دید اگه بخواد این دستور امام اجرا بشه، یه آقا بالا سر پیدا میکنه که مرتب میخوان به خود او، به دولت او تذکر بده و میدید نمیشه. رفتار خودشونه که نمیخواستن اصلاح بکنن، یا اخی کسی میگه من آماده هستم، یا اینکه نه، میگه من خودم همه چی میفهمم و دیگران رو میگه باید خودشونو با من منطبق بکنن. ایشون نظرش این بود. آخرش هم تو بحث تسخیر لانه جاسوسی که یه مورد بود، نه صد ها مورد، همین سر تسخیر لانه جاسوسی اینا استعفا دادن، دولت موقت رو گفتن ما نمیتونیم اینطوری، چرا با آمریکا در افتادید؟ و نظرشون این نبود. و جمله نظرشون راجبه وزارت امر به معروف نبود. جالبه که بدانیم فرمایشات حضرت امام تمام اجرا شد در اول انقلاب، وقتی که درخواست کردن از امام که یک مرکزی برای کمک به مستضعفین باشه، بنیاد مستضعفین را افتاد. وقتی گفتن مکانی برای کمک به خانواده شهدا باشه، بنیاد شهید راندازش، فرمودن بری تو روستاها تلاش بکنید، کمک بکنید به این روستاییان که تو زمان طاغوت هیچ اعتنایی نداشتن، روستاها چیزی نداشتن. جهاد سازندگی را افتاد که امروز جهاد کشاورزی ازش یاد میشه و نمونه های دیگه. و هرچه حضرت امام تقاضا کردن بسیط، مثلا مبدن کشور باید یک قدرت مردمی داشته باشه، حتی عدد 20 میلیون را همیشون اون موقع گفتن که تعداد افراد کشور خیلی کمتر بود، جوان ها حدودا 20 میلیون بودن، ایشون نظرشون این بود که همه جوان ها باید تو بسیج دوره ببینن، آموزش ببینن و چیزی که یک مؤمن باید بداند و خودش آماده برای زمان ظهور بکنه. خب بسیج مستضعفین را اندازه شد. هر شبت که تشکیل بسیج بعد تو دوران جنگ خیلی ازش استفاده شد. اون موقعی حضرت امام فرمودن الهام الهی بود. امروز ما ببینیم بسیج چقدر کار ازش اومده و حتی برای عراق، لبنان میبینید اونام بسیج مردمی، هشت و شعبی عراق یا حزب الله لبنان، اینا همه مردمی ها نیه. الان میبینیم که یه هشت و شعبی چطور مقابله نقشه های آمریکایی ساده، حزب الله لبنان بینی اسرائیل رو به خاک مانیده و خار چشمشون شده، نمیتونن دارن کاری بکنن، تحریم میکنن با آمریکایی ها میشینن، یعنی حزب الله تحریمشون بکنه، چه بکنه، تضعیف بکنه، اما نمیتونه. اینا همش برکات یه نظر حضرت امام بود که حقیقتا الهام الهی بود، یعنی بشر معمولی اینا به ذهنش نمیاد تو حکومت. اما تو بحث امر به معروف حضرت امام فرمودن، تو صحیفه نور هم وجود داره کلماتشون، اما مردم نمیدونن چی مانع شد. دولت موقت بود، میرو زیاد توضیح نمیدن، ملاحظه میکنن، در حالی که فرمان به این مهمی حضرت امام معطل موند. بعد دیدن انگار خیلی زشت شد، یه ستاد احیای امر به معروف رو اندازی کردن که خیلی ضعیف، بدون امکانات. الانش هم همینطوره، یعنی امکانات مالی نداره که بتونه درست کار بکنه. بعد وظیفش هم گذاشتن که بره تو بین مردم، در حالی که حضرت امام اون سخنشون فرمودن یک وزارتخانه‌ای باید باشه که حتی به مسئولین تذکر بده، رئیس جمهور رو صداش بزنه بهش امر معروف بکنه، بگه شما چرا این معروف رو ترک کردی یا چرا این منکر رو مرتکب شدی. در این حد حضرت امام نظرشون این بود، هیچ محدودیتی نداشته باشه. ستاد احیای امروز کجا همچین قدرتی داره؟ از نظر مالی هم هیچ تقریبا هیچی نداره. یه مقدار گذاشتن که برای حقوق اون 4-5 نفری هم که اونجا هستن در نیست. اصلا عدد 4-5 را خودش خنده داره که نه مکان مناسبی داره، نه بودجه مناسبی داره، نه قانون مناسبی. بارها هم حرف زده شده که نمیخوام وقت اینجا به این گرفته بشه. حالا صحبتمون این بود که اصلا آیه شریفه میگه بعد از اینکه مؤمنین قدرت پیدا کردن و حاکم شدن در زمین، اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این هدف از تشکیل حکومت. آیات دیگه هم آیه 25 سوره حدید رو خوندیم. آیات دیگه هم بود، من وارد چند تا روایت بشم که ببینید اهل بیت علیه السلام چی میخوان. ما عمدتا از پیامبر باید بگیم که خودشون تشکیل حکومت دادن، ببینیم مقصد چی فرمودن. یکی همون 5 سال حکومت امیرالمومنین هستن، ببینیم آیا حضرت برای روح مردم برنامه ریزی داشتن یا فقط برای جسم مردم. سوال اینه دیگه. من خیلی دیگه بعدش افتاد تو دولت‌های بعدی، مقدار قفلت بود، یه مقدارم تعمده. تو یه زمانی افتاد، تو زمانی که گفتن دولت رو باید محدودش بکنید، وزارتخونه‌ها رو کمش بکنید. خیلی سال پیش، 20 و چند سال پیش بود، بحث این بود که وزارتخونه‌ها رو تجمیع بکنید، دو تا رو یکیش بکنید که زیاد خرج نداشته باشه. همون موقع حالا بنده که گفتم، دیگران من نمیدونم کسی دیگه هم گفته یا نه، اما بعد چند بار به مجلس مطرح کردم، گفتن این سخن شما خلاف اون چیزیست که مجلس داره بودجه رو داره محدود میکنه، وزارتخونه رو میخواد کم بکنه، شما داره میگوی وزارتخونه جدید تأسیس بشه. بعد همون زمان وزارتخونه ورزش و جوانان مجلس تصویب کرد. حالا تاریخشو برید ببینید مال کیه. صحبت بنده مال قبل از اینا هست. اون موقع که این وزارتخونه راه افتاد، من دوباره چند تا هم سخنرانی خیلی داشتم، بیش از 20 تا سخنرانی داشتم. خیلی هم به خداشون هم گفتم، گفتم شما پس میگفتید که باید وزارتخونه کم بشه، وزارت جدید گذاشتید. حتی بهشون گفتم آیندگان میان بهتون توهین میکنن و میان بررسی میکنن، میگن شما فرمایش از امام زمین گذاشتید و رفتید دنبال کارهای دیگه تو. یه موقعی خدمتشون گفتم شما فکر کردید جوان فقط ورزشه، که شما کلن ورزشون به کنار جوانان، این توهینه به جوان استارید میکنید. جوان که فقط نیازش به ورزش نیست، مهمتر از اون نیاز معنویتشه، باید فرد صالحی باشه. چرا نگاهتون تو بصره؟ چرا بصیرت ندارید؟ اینا رو خیلی بهشون گفتم، گوش ندادن. یارا نمیخوام بگم بنده فقط میگفتم، نمیدونم، اطلاع ندارم جای دیگر. ما تو اون موقع کسی همراهی نمیکرد، خیلی هم گفتم. الانش به یه بهانه دیگه، چون یه جوباری که باز شده است به نام ستاد احیا، دیگه میگن همین کافی است. هرچی میگیم کافی نیست. خود مجلس فعلی اگه تونستید قانعشون بکنید، یکی دوتا که نیستن که، 200 خورده نفرن، یکی باید بره 20-30 سخنرانی برشون بکنه و اینا رو توجیه بکنه که نیاز کشور به یک ستاد وسیعی در حد یک وزارتخونه هست. چند سال پیش ظاهرا دولت های احمد نجات بود، گفتن بیاد سازمان امر معروف بده. پیشنهادهای متعددی هم داده شده، سالا بذارید وقت جلسه رو به این نگذرونم. آنچه میخوام عرض بکنم این چیزیست که الان تو دولت فعلی بعضی مسئولین رسمن میگوین ما نیاز، ما وظیفه نداریم نسبت به دین مردم. این عبارت ها با کلمات مختلف گفته شده، تو عمل هم همینه که میرید بودجه کل دولت، همین بودجه سال 402 الان تصویب شده، برید نگاه بکنید، تمام بودجه مال عمرانیه. کارای فرهنگی اگه یه مقدار بودجه گذاشته شده، اولا مثلا به سال قبل 20% کمش کردن. و چی اصلا این کارا میکنن؟ اون کسی که درک ندارد، درک عقلانی ها نداره، نمیفهمه، میگه نیاز نیست. و ثانیا این بودجه کمی هم که گذاشتن مال حقوق اونهاست، که جلسه قبل خدمتون گفتم 2.5% بودجه شهرداریه اینجا، ما وقتی نگاه میکنیم به جای 50% شده 2.5%، 3%. بعد وقتی ازشون سوال میکنین چند تا کارمند دارید، اینجا رو فقط میگم، ما اصفهان رو دارم میگم، بخش فرهنگیش نه 2 تا 3 تا و 100 تا با اینا 1000 نفر کارمند داره. ستاد احیا 5-6 نفر هم برید ببین، یه مرتبه شهر رایی که میرسونید 1000 نفر کارمند چیکار دارن میکنن، برید تحقیق بکنید. من خیلی چیزها میدونم، نمیخوام حرف بزنم، بدشونم میاد که چرا ما میگیم، میگن به سفر که سکوت میکردی، حالا هم سکوت بکن. نه حالا ما چون درسمون است و بحثمون از دقل بذارید بگوییم تا کسی هم بدش نیاد. ما همشون رو بهشون ارادت داریم، دوستشون هم داریم، اما تو مبانی دین که نمیتونیم کتابیان که او میگوید وظیفه نیست نسبت به دین مردم. یه رئیس جمهوری در گذشته چی میگو؟ میگو ما مگه وظیفه داریم مردم به زور بهش ببریم؟ سخنه یک رئیس جمهوری به زور. اصلا این حرف از زوایای گوناگون ایراد داره. اولا کی گفته به زور؟ کی گفته؟ اولا شما بگید یکی به زور اشباردم که ما از آیه مباهله که شروع بکنیم، آیه 61 آل عمران، میبینید که هیچ زوری نبود. امیرالمومنین اصلا میتونستن شمشیر رو بکشن، مسیح های نجران رو گردنشون رو بزنن و بگن باید اسلام بیارید. چیز به زور گفته؟ تو ایران اسلامی کی ما جنگ کردیم به کشورهای همسایه بگیم باید مسلمان بشیم؟ تو صدر اسلام کی بوده؟ کجا بوده؟ آخه چرا ما یه حرفی میزنیم که کاری که دشمن داره میکنه رو ما این حرف رو بزنیم؟ دشمنی که همیشه جنگ تحمیل کرده به ماها، واقعیت رو بگیم، میگه دشمن داره مرتب جنگ رو تحمیل میکنه، میخواد مقاصد خودشو به زور بر ما تحمیل بکنه. یه حجاب رو دقت کنید، مرتب توی کلمه ها کردن حجاب اجباری، بی حجاب اجباری ما داریم، چرا اینو نمیگی؟ واقعیت رو بگی، واقعیت اونه، بی حجابی رو دارن تحمیل به ما میکنن، به زور میگن باید بی حجاب بشه. حالا هرچی هم میگید هویت ما چیز دیگه است، اونا کار خودشونو میکنن. اینجا بین خود ما ها اختلاف میندازن، من به شما ایراد میگم، شما به من ایراد، اونم بالا پشت صحنه دارن میخندن به ما، در حالی که برید تو فرانسه ببینید بی حجابی اجباری هست یا نه. برید تو دانشگاهشون میتونه این کسی رو سری سرش بکنه یا نه؟ تو همین فرانسه، تو انگلیس، همین هایی که میگن آزادی ها. خب برید اونجا بینید بی حجابی ها اجباریست، وقت جواب ما را نمیدن. من وقتی با ما حرف میزنم میگم خب این بی حجابی دلیلش چیه؟ میگم قانون. میگم قانون خب مصلحتش چیه؟ دیگه هیچی نمیتونم بیان کنم. میگم آقا مصلحت قانون برای یه مصلحتی باید داشته باشه. میگه این جاده با یه طرف است. میگم مصلحتش، میگه خب مصلحتش اینه که مردم مثلا به مقصد برسن، اینجا از این طرف میرن. یه مصلحتی هست، یه کمربند میگه به منده یه مصلحتی توشه. به بحث بی حجابی که میرسه هیچ مصلحت توش نیست. من باشون بحث کردم و گیر افتادم، بهشون گفتم شما دلیلتون هیچی نداره. گیره آخون نیفتادن دارم که آخون منطقه بعضی ما آخون دارم ساده میشینیم. یه دختری حالا اینجا گفته حجاب اجباری، حجاب عقلانیه. وقت جواب ما رو نمیدن، وقتی میگن نسخه یه پزشک چرا نمیکنی اجباری؟ اون نسخه پزشک پاره کن. آبوگو من نسخه پزشک اجباری قبول ندارم. چرا پزشک من گفته باید این کپسولو تو این ساعت بخوری؟ ای باید باید چرا میگیم؟ من اجباری قبول ندارم. تا بار شده این کارو بکنم؟ اگه شده شما من که نشدم شما بگید. بگید یه مریض امروز رفت تو مطب دکتر و پزشک وقتی نوشت براش اومد بیرون پاره کرد و گفت من نسخه اجباری قبول ندارم. چرا تا اونجایی که بسر میخواد همه میفهمیم، مثل همین نسخه پزشک. من مثال بسری میزنم تا بیام سر بصیرتش. اما به بصیرتش که میرسد آیات قرآن، آیه 32 احزاب، آیه 59 احزاب، آیه 31 سوره نور، این آیات رو برید ملاحظه کنید، تمام استدلال عقلی توش. و ما چرا اینو ذکر نکنیم؟ فلا تخزعن بالقول فیسمع الذی، این فیسمع الذی فی قلب مرض، خب علت دیگه داره دلیل عقلشو میگه. میگه تو شما که نمیخوای آدمای بیمار دل ارتباط باد برقرار کنن، میخوای یا نمیخوای؟ اون خانم میگه نه. میگه خب راهش اینه که صداتو نازک نکن. تو سوره نور میگه که خاتونه به زمین نزنی. چرا؟ لیعلم ما یخفین من زینت هن. تو آیه 59 احزاب میگه چادر رو باز نکنید، این چادر رو به خودتون نزدیک بکنید. یدنین علیهن من جلابی بهن. دلیلش نمیگه چون حکم خدا هست، دلیل عقلی میگه. ذالک ادنا یعرفن فلا یعزین. میگن وقتی این کار رو کردید میگن این خانم دارای عفته، کسی اذیتش نمیکنه، یعنی با آرامش تو جامعه راه میره. اون جوانهای هرزه مزاحمت ایجاد نمیکنن، نمیان اذیتش بکنن. این سری آیه قرآنه. فلا یعزین. بعد به این خانم بگی میخوای اذیتت بکنه؟ هزار نفر تو یه روز تو رو میبینن، با همه میخوای ازدواج کنی؟ من ازشون پرسیدم، هم که میپرسن میگه نه. میگم پس چرا هزار نفر به خودت متوجه میکنی؟ قصدت چیه؟ بعد میگم این هزار نفر هم که نصفشون ازدواج کردن، همی که مجرد نیستن که. تو میخوای اونا رو متلاشی بکنی خانواده رو؟ میگه نه. میگم پس قصد دوره چیه؟ اونایی که خانواده دارن که نمیخوای متلاشیشون بکنه، اونا هم که مجددن که نمیخوای با همشون ازدواج کنی، پس این چیه؟ یکشون میگفت دلم میخواد. دلم گفت آقا این دله دیگه، عقل دو بگو، یه دلیل عقلی به من بگو. این دنیای امروز اینه که ما سخنمون علاوه بر این که قانون هست مفاد عقلی هم داره، تا تو پاریس و انگلیس اونا فقط قانون است و بیعقلی. وقت ما به کار اونا رو به چالش بکشیم، میگیم شما که کار خلاف عقل میکنید چرا اجبار میکنید بیهجابی رو؟ هیچ دلیل ندارد. وقت میان اینجا مشغول به خودمون میشیم، متاسفانه گاهی هم لباسی خودمونم هستن که من میفهمم اینا حوزوی نیستن، لباس پوشیده است اما تو حوزه درس نمیم بیرونه. اگر انسان تو حوزه خانه امام زمان علیه السلام باشه هیچ وقت نمیاد اینطور مبانی دین رو به هم برسه. دیگه اینا هم هست دیاره من بذارید کلی صحبت بکنیم تو این که الان نی و فلو تو چند تا مطره رفتن زدن اینا بیاد از جزئیات بیان بیرون و کلی صحبت بکنیم. عرض ما اینه که وقتی یک حاکمی بودجه در اختیارشه، فقط هم شهرداری نیست صحبت ما، هم کلی صحبت میکنم، از رئیس جمهورش بگیرید تا بیاد پایین. وقتی اونم میخوان بودجه رو تصویب بکنن، مجلس رو بگیرید که میخوان اینا تایید بکنن بودجه کشور، بعد دولت رو ببینید بگید وزارتخانه ها، هر وزیری، خب وزیرهای گوناگونی هست، حالا بعضشون فقط کار مادی دارن، وزارت سمت، جهات کشاورزی، میگید این کار دنیایی داره برای مردم، وزارت نفت همینجور. اما بعد وقتی میریم تو همین وزارت خونه میریم که یه معاملت فرهنگی هم داره، یه خواهی معاملت فرهنگی پس برای چیه؟ میگه برای اینکه این کارمندایی که تو این وزارت هست، مثلا وزارت نفت، خب هزاران کارمند میگه این آقا اگر اخلاقشون تذکر داده نشه بعد اون وظیفه خاصی که به گردنشون هست درست انجام نمیدن، تخلف میکنن، کوتاهی میکنن، دیر میاد سر کار، زود میره. بعد وقتی میگن ساعت بزن، ساعت زده است اما کار نکرده، هر کاری هم میکنن دور کار خودشو داره میکنه. این به خاطر چیه؟ دینش ضعیفه. این خیال میکنیم که نماز نخوندن کاری به اینجا نداره، میگن چرا کار داره؟ تو صدا سیما میگن این کارمنده که اینجا هستن ببینید همشون نماز میخونن یا نه. پس فردا اگه دیدید فلان هنر من که بزرگش کرده صدا سیما مرتب صدها ساعت ازش گذاشتن، مردان که میشنسندشون و تو تهرون میلید تابلو هم زدست اکس همی هنرمنده رو گذاشتست، روزی 1000 نفر 2000 نفر میرن میانه نگاه میکنن. حالا این آقا کیه؟ برید میلید نماز میخونه دستن یا نه. چندین بار من بهشون گفتم، میگم من علم خیلی ندارم اما بدونید اگه کسی اهل نماز نیست احتمالشو بدید که وقتی بزرگشو باید فرام کن میره خارج کشور، یه تزلزلی در دلها ایجاد میکنه، در یه عده‌ای رو همراه خودش میکنه، در توهین میکنه به نظام. کی بزرگش کرد؟ صدا سیما. بعضشونم عوض میخوام هم لباسی ما همش کی بزرگش کرد؟ اطمان یکی از اینایی که فرار کرد رفت بیرون، مدت قبلش به مدیر کل صدا سیمای اصفهان داشتم اسمش هم میابرد، گفتم با علم غیبم نداشتم که آره بگم آینده ایش میخواد فرار کنه بره با توهین به رهبر انقلاب بکنه، اما بهش گفتم شما ایشونو گذاشتید، ایشون در حدی نیست که بخواد بیاد آیت الله العظمی وحدت رو معرفی بکنه، یه مرجع تقلید ها و شاگردان خاص خودش رو داره. اسم آوردم، گفتم آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، اون وقت زنده بودم، گفتم این بزرگ اینا شاگرد آقای بهجت هم شما میخواد مرجع تقلید معرفی کنید، چرا رفتید از چند تا افراد مبتدی؟ چند وقت بعدش این فرار کرد از خارج کشور. گفتم دیدی؟ جالب است، بعد که بهش گفتم دیدی، دوره دیدم همون فیلمو مجدد گذاشته، همون شخص که تو خارج داره توهین میکنه، همون شخص دوره دیدم داره اینجا از سیمای جمهوری اسلامی داره حرف میزنه. مجدد بهش گفتم خستمون نمی کنند اونا، حالا میگی چرا نمیدونم، بری از خودشون بپرسی، یا قافلن تعمد، من اینا رو کار ندارم، اما ما باید هوشیاری خودمون الحمدلله داشته باشیم، یا حداقل توجه بکنیم به اینا. لذا یه مورد خاص رو نمیگم، کلی میگم همه مراکزی که حاکمیتن بخش فرهنگی جزء وظائفشونه، منطور بعضشون میگن که نه ما وظیفه نداریم، میگم خب وظیفه نداریم، بود چه در اختیار شما. یکشون گفته بود کار فرهنگ کار حوزه هست، حوزه، میگم خب حوزه بدونم بود چه چکار بکن، بره مسجد سازه، جلسه بگذاره، سخنرانی بذاره، اعزام مبلغ بکنه، چکار بکنن بدون بودجه؟ بودجه هم در اختیار شما. همون وقت هم که یه روحانه میاد برای کارمندای شما حرف میزنه، بعد میخواد بودجه بهش ندی، الان یه سری طلاب تو آمشو پرورش رفتن، سر بحث بودجهشون دوره حرف هست پشت صحنه، تا این شد به ماها نمیان بگرده، اما بعد شما اطلاع داریم که میگن حالا حقوق این طلاب ها چرا کنیم، اما معلمین اونا حقوقشون کامل بگیره، بعدم به ما تو نمیتونم جواب ما رو بدن، میگن این فلانی مخالف معلمین است. میگن کجا ما مخالف معلم بنده خدا، وقتی نمیتونم جواب ما رو بدن یه تهمت به ما میزنن که ببین علیه معلمین داره ترس. یه موقع میگفتین طلبه حقوقی که دارد میگیره یک هفتم یه هشتم یه کارگره، الان که حدودا یه پونزدهم کارگر شده، الان اونا حدودا 18 میلیون میگن خط فقر است. اون موقع چند سال بیتا گفتیم یه هفتم یه کارگر یه طلبه داره میگیره، بعد پشت سر هم گفتیم فلان با کارگر مخالف است. این تهمت میزنن، این تهمت مال چیه؟ هیچی تو دستشون نیست. بعد هم فکر کنن حالا ما کوتاه میان از صحبت کردن ما حرفون میزنیم، اونایی که سلیم و نفسن میفهمن چی میگی، اون هم که خود شیشه دارن و مشکل دارن حرفشون رو میزنیم. بالاخره قیامت باید جواب بدن که این تهمت هایی که میزنن چیه. ما هم الحمدلله تو دلمون کینه ای نیست، این که دارم میگم بحث علمیه میخوام بکنم، میگم نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حدود 10 سال حکومت اسلامی رو در مدینه پیاده کرد، امیرالمومنین علیه السلام حدود 5 سال یه مقدار کمتر، 4 سال خورده ای حکومت رو پیاده کرد، بقیه ائمه علیهم السلام نه، حکومت دستشون نبود. سوال ما اینه آیا حکومتی که تو مدینه بود و یا امیرالمومنین علیه السلام در کوفه آیا کار دینی هم میکردن یا فقط به کار عمرانی میپرداختن؟ سوالی اتفاقا از امامان دیگه هم سوال شده، این فقط حالا مالا این دو معصوم نیست، از ائمه دیگه هم پرسیدن، حالا ببینید چی میگن. قایز امام باقر علیه السلام مثلا سوال کرده که وزیفه حکومت ها چیه؟ حالا اون وقت خود امام حاکم نبودند اما توضیح میدن. ببینید ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه ما حق الامام علی الناس؟ قال علیه السلام حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. نگفتن کار عمرانی که حق امام به گردن مردمیه، مردم باید تبعیت هم بوش بدن صحبت شد و هم به تاعت شد بکن. قلتو فما حقهم علی، مردم چه حقی دارن به گردن امام؟ حالا ببینید چی جواب میده، در حالی که امام میگن دستشون باز نبود اون زمان. قال علیه السلام یقسم بینهم بالسویه. این مال عمران خوبه؟ یقسم بینهم بالسویه، این رو بگید بیت المال رو میگن تقسیم بکنی، این مال جسم مردم دنبالش. و یعدل و فرعیه، این چیه؟ این مال پوله؟ بسه عدالته. حدیث در جلد اول اصول کافی صفحه 405 از امام هشتم علیه السلام، بینید حضرت چی میفرما؟ والامام یحل حلال الله. از اول حضرت دست میذارن رو حلال الهی، تمام واجبات و هر چی که خدا حلال کرده امام وظیفشون اینه همه اینا رو حلال بکنن. و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه والحجت البالغه. این حجت بالغه همون استدلال عقلی، حجت رسا که هیچ کس نمیتونه جواب بده، ولی اگه با آیه و حدیث بخن بگیم اون حجت بالغه نیست. آیه و حدیث برای کسی است که مؤمن به خداست، اول باید ایمان بیاره. اما کسی ایمان نداره میگه من قرآن قبول ندارم، روایت قبول ندارم. حجت بالغه میشه کلام متینی که پشتوانه دلیل عقلی داره. اینم جلد اول کافی صفحه 200 خطبه 131 نهج البلاغه. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. میگن ما دنبال سبقت گرفتن به سلطه به مردم نیستیم، بکش بکش بخوام یکی رو بذاریم کنار ما خودم بیام حاکم بشیم، همچین حوثی تو وجود ما نیست. ولن تماس شیء من فضول الحطام. این زر و زیور دنیا رو ما دنبال اینا نیستیم که بخواد پول دست ما بیان. ببینید حاکمای امروز تمام به عکسه، اینه که ببینید زور میزنن که رئیس جمهور بشه، نمیدونم نماینده مجلس بشه، بسیارشون دنبال نیست. ایران ها نمیگن، تو خارج دارن، تو ایرانش هم بعضی هست. حالا هدف ها ببینید چی میگن. امیر المومن علیه السلام میگن من سه تا منظور دارم از حکومت، ولی حکومت پیش من ارزشی نداره. جلسه قبل لنگه ای کفش گفتن، مذر گفتن حکومت من بر شما از این یه لنگه ای کفش بی ارزش تر، مگر حق مظلومی رو بگیر. حالا اینجا هم تا توی این خطبه 131 ببینید که دارم میخونم، دقت کنید. فایده دوم مال دنیای مردمه، اما فایده اول و فایده سوم مال دین مردمه. میگن من اگه حکومت میکنم میخوام دین مردم به کمال برسن، به خدا برسن. ببینید چی میخوام. ولیکن لنرد المعالم من دینک، اون معالم دینی که تعطیل شده بود بدعت گذاشته، اینا رو برگردونم. این هدف اولی. دو، و نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاح در بلاد. یکیش امنیته که دنبالش ازت بیان میکنن. فیعمن المظلومون من عبادک، آدم مظلومون در امنیت زندگی بکنه، ظالم بالا سرش نباشه، بخواد حقشو بخوره. این دوم. سوم، و تقام المعطلتو من حدوده. تقامه باید بخونیم که ولی نروده، این هم سرش در میاد. ولی ان تقام المعطلتو من حدوده، اون چه از حدود الهی تعطیل شده اینا رو اقامه کن. مهمترینش نمازه، نماز تعطیل نشده اون وقت، اما بدعت توش خیلی گذاشته بودن، اینم یه نوع تعطیلیه. خیلی ادله دیگه هم وجود داره، من فرصت دیگه کم هست. آیه 26 سوره صاد الان باز میاد تو ذهنم که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. حضرت داوود میگه شما خلیفه شدی، وظیفت فقط کار عمرانی که نیست، که باید به حق بین مردم حکم بکنی. خیلی حرف هست اینجا و من نگاه میکنم تو این اختشاشات کیا وایستدن تو روی نظام یا تو روی رهبران نظام و تو روی روحانیت. تمامشون آدم های بیدین، آدم متدین. مایی مثل توهین میکنه، یکشو پیدا کنید که متدین باشه، مال مردم آتیش بزنه، فحش بده به فلانی. فحش کار چیه؟ لذا اون وقت میگیم آی مسئولی که بودجه در اختیارته، به دین مردم برسید، هم دنیاشونو هم دینشونو. یه پرچم اگه زده میشد از امام حسین علیه السلام، فکر نکنید این چیز ساده ایه، فکر مردم رو داره زنده میکنه، احیاه. یعنی همین پرچم ها که فرض کنید من میبینم چشم به پرچم که میفتده، به یاد چی میفتم؟ به یاد امام حسین علیه السلام. هیچی هم که نگم، فکرم عقلم یه مقدار بیدار میشه، هیچ حرف نمیزنم، اما نفسم ضعیف میشه، عقل میاد بالا. یه شعاری رو تابلو میبینم، عذرخواهی میکنم عکسشم بگم، اگه یه جمله ای رو من یه جدیدم که تحریک به شهوت بکنه، ممکنه حرفم نزنم، اما جمله رو که میبینم تو دلم احساس میکنم دیگه، میرم تمایل به گناه پیدا کردم. این چیه؟ اینا رو غافلی ما ازش. فضای مجازی رو چقدر رهبر معظم گفتن باید یه شبکه ملی داخلی داشته باشی، نفوذهای خارجی که تو دولت بودن نگذاشتن، دولت‌های قبلی میگم هنوزم هستن، فقط اکبری اعدام نشده، همین نفوذیان اجب خالشو براتون بگم. من بخواد بخندیدم، ما تو کمیسیون خبرگان دعوت کردیم وزیر سابقا با دوتا معاوناشون، خیلی هم اونجا دیگه با صراحت همه حرفشون زدن با تندی ها نمیخواست بکنه. گفت اون آقا بالا سر من خلاص اجازه نمیده، به این صراحت نمیگفت و من دارم نام. گذشون دولت قبلی رفت دولت فعلی، وزیر ارتباطات فعلی رو صداش دادیم بگیم همچه اومد، دیدیم اون دوتا معاون قبلی ها همراه شور اومدن اومدن تو جلسه. اصلا تعجب کرده بودیم، همین ها بودن که میگفتن نه تو دولت فعلی هم هست. اینا رو هرچی هیچی نمیگیم، بعد بعضی میان به ما ایراد میگیرن میگن چرا حرف نمیزنی. حالا که بگم چیا ما اونجا گفتیم، خوب نیستی حالا ریز جلسا محرمانه است گفته نمیشه. اما حداقل هوشیاری خیلی مهمه، بدانیم طلبه با این امامه که سرشه دیگه کلا نباید سرش بره. این معناش اینه ما جلسه قبل و جلسه امروز و آیه 25 حدید و تکرار کردیم، فرمان شما هم همونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.